طرف مقابلمون داشته باشیم، یه سری پارامترهایی توش وجود داره که این درک اتفاق میفته که من برخیش رو بشمارم، البته زیاده ولی در حد و حوصله چند تاش رو بگم. اولین عامل درک تحلیل درسته، یعنی ما اگر بتوانیم رفتارهای طرف مقابلمون رو خوب تحلیل بکنیم بهتر میتونیم درکش بکنیم. این یک. نکته دوم بحث آرامشه در کنار تحلیل. آدمایی که آرامترن، آرامش بیشتری دارن، اطرافیانشون هم بهتر میتونن درک کنن.
بله.
دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که این آرامشه هیجانات رو پایین آورده، فضایی که هیجاناتش پایین باشه عقلانیت اونجا بهتر حاکمه، بهتر میتونه کار رو پیش ببره. این دوم، این عامل. نکته سوم کفیت هاست. یعنی ببینید یه سری مباحث که تو درک متقابل وجود داره ما باید زیر ساختاش عقب فراهم بکنیم تو انتخاب. مثلا ببینید باورهای اعتقادی نزدیک به همدیگه باشه، به نوعی کفیت اخلاقی وجود داشته باشه، کفیت فرهنگی وجود داشته باشه، کفیت هوش وجود داشته باشه بین دختر و پسر، اینا میتونه زیر ساختای درک بهتر رو فراهم بکنه. حالا چهار نمونهش رو من اینجا شمردم.
بله.
که به اینا باید دقت بشه. مثلا تو انتخاب همسر تحصیل یک پارامتره، ولی اونم نه به معنی این که بگیم این پارامتر لزوما خوشبختی میاره. جناب عابدینی اگر بله. نمیدونم تو خاطرتون باشه، حالا به نظرم گفتم تو این برنامه که زندگی خوب یه فرمول داشت.
بله.
اگه تو خاطرتون باشه گفتیم که زندگی خوب فرمولش اینه: انتخاب خوب به علاوه آشنا بودن با مهارت‌های زندگی. یعنی این دوتا در کنار همدیگه میتونه یک زندگی خوبی رو تضمین بکنه.
بله.
حتی یادتونه یه تعبیر من به کار بردم اینجا دوباره تو این بله. برنامه آخرم یه یادآوری بکنم، شاید خالی از لطف نباشه.
بله.
و اون این بودش که لزوماً حتی ما در کنار آدمای خوب خوشبخت نمیشیم.
آه.
بلکه اون آدم خوبم باید مهارت بلد باشه. چون اینا خیلی تو مشاوره میون اصلا گاهی اوقات خود فرد داره اعتراف میکنه، مثلا خانم یا آقا میگه همسرم خیلی آدم خوبیه ولی به درد زندگی نمیخوره. بعد میبینیم راست هم میگه، بالاخره این آدم خوبی هست ولی زندگی نیاز به فوت و فنی داره. مثال دیگه بزنم.
بله.
آیا هر آدم خوبی میتونه راننده مثلا کامیون خوبی باشه؟ قطعا نه. همونطوری که یه کامیون رو یکی میخواد برونه علاوه بر که آدم خوبی باید باشه باید مهارتش هم بلد باشه، زندگی هم همینطور به طریق اولا. زندگی خیلی پیچیدگیش بیشتر از یه ماشینه که لذا این خوب ولذا این رو باید بهش دقت بکن. یعنی فرق نگه که لزوماً تحصیل همسر مساوی با اینکه منو خوشبخت میکنه، یعنی شاید غلطترین ایده و فکر باشه. این یه بخشیه تو انتخاب که میتواند انتخاب رو ارتقا بدهد. اشکالی هم نداره، ما لزوما نمیگیم که مثلا دختر خانم بگی من اصلا با پزشک دیگه نمیخوام ازدواج کنم، با مهندس نمیخوام. نه، با یه موقعی ممکنه شغل رو دوست داره، همسر آیندهش داشته باشه، بسترش هم فراهمه.
بله.
ولی اونو به عنوان یه ملاک ببینه، یه ملاک هم ببینه، نه همه ملاک. کما اینکه مثلا ما تو زیبایی داریم دیگه، مثلا میگیم وقتی فردی میخواد ازدواج بکنه، خب بله همسر زیبا هم از نگاه تو باشه، ولی زیبایی به تنهایی نمیتونه تو رو خوشبخت بکنه. کما اینکه در روایات هم داریم کسی که سراغ زیبایی فردی میره، تو روایت داریم خدا وا میگذاره این رو به همون زیبایی، میگه ببین باش میتونی زندگی کنی. همه چی که زیبایی نیست، زیبایی هم به معنی ملاک گوشه و کنار سایر ملاک ها باید دیده بشه.
بله.
یکی دیگه چیزی که میتونه درک مقابل رو ایجاد بکنه همین نکته اخیری بود که گفتم، مهارت بلد بودن. یعنی اون دانش و فوت و فن اجرای مهارت ها رو تو زندگی بتونه، اینم میتونه کمک بکنه به افزایش درک در زندگی.
درست. خیلی متشکرم. واقعا راجع به این موضوع پیامک هم داشتیم استاد. حالا بزرگواری که سوال پرسیدن که پسرم 23 سالشه میخوایم براش بریم خواستگاری، دختری که 2 سال از پسرم بزرگتر، خواستم بدونم مشکلی پیش نمیاد اگه بخوان ازدواج بکنن؟ حالا چون بحث ازدواج شد و مراسم خواستگاری و این شکلی، طبیعتاً یکی از نکاتی که الان مطرح میشه این تفاوت سنی است که البته توی برنامه های قبلم راجع به این موضوع
اشاره
فرمودید، به صورت مفصل هم صحبت کردید راجع به موضوع. متأگر حالا با تجربه فراخور سوالی که مطرح شده پاسخ بفرمایید برنامه میشه.
من یه اشاره بکنم. ببینید ما توی سن دختر و پسر چند تا نکته رو داریم. یکی این که میگیم سن یک ملاک ترجیحیه، خوب اینه که دختر یه چند سالی کوچکتر از پسر باشه.
بله، چند سال است؟
مثلا بین 3 تا 5 سال مناسبه.
بله.
ولی یه موقعی هستش که شرایط خاصی حاکمه، بعد این بررسی موضوعی بشه روی این زوج. اما یه نکته‌ای که اینجا من باید بهش اشاره بکنم، خصوصا جایی که مثلا می‌بینیم دختر چند سالی قرار بزرگتر از پسر باشه، میگیم اینجا تأمل باید بیشتر باشه، دقت باید بیشتر باشه. بله. و خیلی توصیه‌ای هم ما برای این نداریم. حالا ببینید علت‌هاش رو من برخیش رو بشمارم. ببینید علت اول اینه که ما وقتی میگیم دختر 2 تا 5 سال مثلا یا 3 تا 5 سال کوچیک‌تر باشه، یعنی تازه اینا همسن هم دیگه میشن، چون دخترها بلوغشون زود هنگامتره، رشد اجتماعیشون، رشد عاطفیشون زودتر اتفاق میفته. یعنی این 3 تا 5 سال رو داریم در اصل کاری میکنیم که اینا همسن هم دیگه باشن.
بله.
نکته دوم اینه که دختر وقتی که سنش بالاتر باشه، ناخودآگاه اقتدار مردش برش خدشه وارد میشه. بعد میبینین چه اتفاقی میفته؟ یه ویژگی روانشناختی خود خانوما دارن. یعنی شما الان 1000 تا خانم رو توی سالن جمع بکن، این سوال ازشون بپرسی که خانوما دوست دارین مردتون مقتدر باشد یا خیر؟ قریب به اتفاقشون میگن دوست دارین مقتدر باشه. مقتدر هم غیر از مستبده.
بله.
یعنی دوست دارین زندگی رو بتونه خوب اداره بکنه. چرا؟ شهید مطهری در اون کتاب نظام زن در اسلام اونجا یه اشاره تو این تفاوت‌ها که میکنن، این نکته رو اشاره میکنن. میگن زن وقتی ازدواج میکنه دنبال تکیه‌گاهه، دوستان همسرش تکیه‌گاهش باشه. لذا هر عاملی که تکیه‌گاه بودن مرد رو تضعیف بکنه، این آسیب به ازدواج وارد میکنه. برخی چیز از این، مثلا اگه هوش مرد خیلی پایین‌تر از زن باشه، سن آقا پایین‌تر از زن باشه، ناخودآگاه خب این خانم با تجربه‌تر، سن بالاتر، بیشتر زندگی رو میتونه کنترل بکنه، مدیریت بکنه. مرد تو حاشیه، لذا اقتدارش تضعیف. درآمد زن خیلی بالاتر از مرد باشه، این ممکنه آسیب بزنه به اقتدار مرد. یا خدمت شما عرض بکنم که تو جایگاه اجتماعی خانوم مقبولتر از مرد باشه، این آسیب میزنه به اقتدار. یعنی مجموع اینا چی میشه؟ مجموعش نتیجه میشه که مرد میره تو حاشیه. بعد چی؟ هم مرد آسیب میبینه، هم خود زن. زن دوست داره مردش تکیه گاهش باشه. هم وقت پیش بوده گزارش طلاقی رو من میخوندم، البته درخواست اجرای مهریه بود در اصل، که خانومی رفته و مهرش رو اجرا گذاشته و فقط با این استدلال که هرچی به مردم میگم میگه چشم. یه بار مثلا نمیگه اینجا نه، این مثلا این حرف درست نیست، اقتدار نداره مردم. میگو رفتم این کار بکنم که حالا به تعبیری یه مقدار تلنگر به او بزنم که حواستو جمع بکن، مرد باید مرد باشه. یکی از ویژگی مرد بودن مردم اقتدارشه. لذا وقتی این سن میره بالا خانم، ناخودآگاه اقتدار مرد لطمه میخوره، بعد هم زن ناراضی میشه هم خود مرد. یه نکته آخری هم تو این زمینه عرض بکنم، یه نکته دیگه که وجود داره خود ویژگی های اجتماعیه. چون ما میدونیم ما زندگیمون یه زندگی اجتماعیه، ممکنه یه مقدار جلوتر که زندگیشون بره یه جاهای مرد از این تصمیمش پشیمان بشه.
بله.
مثلا چی؟ همسن و سالای خودش رو میبینه که مثلا تو ازدواجش رفتن مثلا همسر این انتخاب کردن 5-6 سال کوچیک‌تر، بعد این میبینه 2 سال بزرگتر از خودش، با بقیه مثلا 7-8 سال اختلاف داره عملا، میگه ای داد بیداد، من چرا رفتم با کسی که بزرگتر از خودم بود ازدواج کردم؟ و اینجا حتی ما میگیم این ذهنیت یک ظلمیه به زندگی، به اون زن. بنده خدا اومده عمرشو گذاشته، بعد الان آقا میگه که ببین مثلا دوستای من زناشون هنوز جوان، سرحال، قبرا، خانم من مثلا نه اینجوری نیست، مثل بقیه نیست، سنش بالاست، بالاتر از منه، زودتر شکسته شده، زودتر مریضی ها سراغش اومده، ای داد بیداد. خصوصا تو عصر معاصر، چون میدونی حالا قدیم ممکن بود خیلی ارتباطات اجتماعی به این پیچیدگی نبود.
بله.
مثلا شما خیلی مواقع خانم زندگیشو میکرد، بعد نه آقا خیلی خانوما رو میدید تو اجتماع، چه برسه که مثلا برن توی محیطی همکار هم دیگه باشن، بالاخره مراودات شغلی و کاری داشته باشن. الان یه مقدار این حساسیتش و دوزش بالاتر رفته که باید بینم
بسیار خوب. پرسیدن که پسرم در شرف ازدواج و هر جا که میریم قسمت نمیشه، از نظر معیاری هم به هم نمیخورم، ولی پسرم میگه به دلم نمینشینه. خواستم بدونم نقش دل چقدر مهمه و چقدر باید حرف دل رو گوش کنیم.
حالا بعد دید که این وقتی میگه به دل نمی نشینه یعنی چی؟ ببینیم، ما معمولا پسرها وقتی وارد زندگی میشن، میخوان ازدواج بکنن، یه تصورات ذهنی از خودشون دارن. حالا این خاطره رو من جناب آقای عابدی اینجا بگم بد نی، یه موقعی یه آفسری برای من یه پیامک مفصلی فرستاده بود که آقای تراشو میخوام ازدواج بکنم، اینم معیارامه تو انتخاب. من دیدم که معیارها رو که خوندم، مثلا قدش اینقدر باشه، نمیدونم چشمش رنگی باشه، موش اونجوری باشه، فلان باشه، منم به مزاح براش فرستادم که تو زن نمیخوای، عروسک باربی میخوای. بعد ببین این معلومه تو تخیلاتش داره سیر میکنه، خب این هر جایی بره نمیپسنده.
بله،
وقتی بشینه مثلا سلبریتی ها رو تو این فیلم ها و سریال ها و فلان ببینه که جذابیت های بصری دارن، که این
هزار تا عملی که اتفاق افتاده، البته
منهای اون هزار تا حقای فیلمی و سینمایی که انجام دادن، خب بالاخره اینا دخیله دیگه، گریمایی که میکنن، کارهایی که انجام میدن، خب این معلومه جای دیگه بره ممکنه اون چیزی که میخواد رو نتونه پیدا بکنه بر اساس اون تخیل ذهنیش. ممکنه یه دلیل این، اگه این دلیل باشه دلیل اشتباهی، یعنی باید اصلاح فکری بشه این جوان، که تو مثلا میگی به دلم نشسته، آخه دلت مگه چی دیده، کی رو دیده؟
بله،
که میگی اون دله دنبال اونی، خب این غلطه، این باید اصلاح بشه که واقعیت جامعه چیزی غیر تو فیلم ها و سریال ها و تخیلات شما هم. یه موقعی هم هست نه، مثلا این جوان خوبیه، چش و چارش هم جای دیگه نبوده، نچرخیده، ولی براش هم مهمه، مثلا دوست داره همسرش یه سری ویژگی هایی داشته باشه. حالا ببینیم، ما باید ببینیم این پیامکی آمده، حالا پدر یا مادری که فرستادن آیا قلوه در پیامک کردم، میگن هر جایی رفتیم، یا نه مثلا حالا دو جا رفتن، حالا این پسرم نپسندیده.
بله،
این اشکال نداره، جای سومم بریم، پنجمم بریم، ولی یه جا الان ببین نه 15 20 جا رفتیم، هر جای رفتیم میگه آقا به دلم نشست، یا از اون مدل اولیه یا نه تو انتخابش وسواس داره، که اون وقت این رو باید حتما دست به مشاور بسپارن که مشاوری باهاش صحبت بکنه، زوایای ذهنیش رو به نوعی بکاوه، ببینی چیه. حالا من نمیخوام بگم روان کاویش کنه، ولی زوایای ذهنیش ممکنه نیاز به یه اصلاح ساختار ذهنی داشته باشه. من فقط این جمله رو بگم بد نیستش که آقا پسرها و دختر خانوما بدونن که درسته تو ازدواج ظاهر هم مهمه،
بله،
ولی تو استمرار زندگی شاید ظاهر خیلی مهم نباشه، اون چیزی که اهمیت بیشتری داره اخلاق طرف مقابلمون هستش.
بله،
بعضی وقتا کارشناسان بررسی میکنن، میگن زیبایی چهره بردش در یک زندگی شاید 13 14 ماه بیشتر نباشه که برای انسان خیلی مهم باشه، بعد عادی میشه دیگه، چهره عادی میشه.
بله،
اون چیزی که همیشه تر و تازه تو زندگی خلق و خوه رفتاره.
بله،
ولی این رو باید بیشتر ما روش تو انتخاب پافشاری داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ان شاءالله که معیارهای انتخابمون یک معیار درستی باشه و معیارهای فضایی نباشه که دست پیدا نکنیم به اونها، و هر چقدر هم توی ذهنمون در واقع این معیارها رو سخت‌تر بکنیم، خودمون بیشتر آسیب می‌بینیم و نمیتونیم اون انتخابی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم. خب خیلی متشکرم استاد، رسیدیم به بخش معرفی کتاب که دقایق حالا پایانی برنامه هست. درخواست میکنم که کتاب این هفته که به عنوان آخرین کتاب این فصل هم از معرفی بفرمایید، تا انشالله شنونده بزرگوار یادداشت بکنم.
بله چشم، اگر یاد بفرمایید، حالا متناسب با موضوعی که بله. ما داشتیم نقش والدین رو به عنوان پیشفرض در تربیت میدیدیم، عنوان کتاب رو این انتخاب بکنیم، نحوه رفتار والدین با فرزندان. آقای بیدالله جهانگردم این کتاب رو نوشتن و انتشارات انجمن اولیا و مربیانم چاپ کرده.
بله،
امیدواریم انشاءالله این بتونه زمینه‌ای بشه برای تربیت بهتر فرزندان.
انشاءالله. کتاب نحوه رفتار والدین با فرزندان نوشته جناب آقای یدالله جهانگرد از انتشارات انجمن اولیا و مربیان، کتابی است که این هفته خدمت شما بزرگواران معرفی کردیم، و یه تعداد کتاب دیگه که استاد ترشیون زحمت کشیدن در برنامه‌های قبل آخر برنامه اشاره‌ای داشتن. حتما این کتاب‌ها رو تهیه بکنیم، اگرچه حالا شاید بگیم قیمت کتاب یه مقدار زیاد شده، بله قبول همه اینها، منتها ما طبیعی هستش که برای مهارت آموزی باید یه مقداری هزینه بکنیم، ولو اینکه بخوایم از یه جاهایی کم کنیم تا توی بحث کتاب که قطعاً سود بیشتری نصیب ما میشه بخوایم این اتفاقا رو اونجا رقم بزنیم. خریدن کتاب باید همیشه توی سبد کالایی ما باشه، به جای توی بحث مهارت آموزی هم که به طریق اولا میتونه برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشه. بسیار خوب، آخرین برنامه این فصل بود استاد تراشون که خدمت شما بودیم و افتخاری بود برای بنده که به هم کلام بشم و ساعتی خدمت شما باشیم و این برنامه رو ضبط بکنیم و تقدیم مردم عزیزمون بکنیم. امیدوارم که در حالا فرصت‌های بعدی و فصل‌های بعدی باز همین توفیق نصیب بنده بشه، بتونم انشالله با حضرت عالی تو این برنامه یا حالا برنامه‌های دیگه باشم و از اطلاعات و از مواردی که حضرت عالی می‌فرمایید انشالله بهره‌مند بشیم. خیلی ممنونم از شما از اینکه قبول زحمت فرمودید، 30 برنامه خدمت شما بودیم و پاسخ دادید به سوالات شنوندهای بزرگوار پیرامون مسائل مختلفی که در حوزه خانواده مطرح شد. آرزو موفقیت برای شما دارم و آرزو میکنم که هر چه زودتر بازم بتونم شما رو توی برنامه‌های دیگه زیارت بکنم.
بنده هم که جا داره حتما تشکر بکنم از در مرحله اول شنوندگان خوب برنامه که همراهی کردن در این حدود 10 ماه، از حضرت عالی تهیه کننده محترم برنامه، عزیزان دیگه، مدیر گروه، و ما همیشه رادیو معارف رو به عنوان خونه خودمون میدونیم، چون اینجا بالاخره فضای خوبی است که بتونیم بالاخره نیازهای خانواده ها و شنوندگان خوب رو در حد توان تأمین بکنیم و امیدوارم انشالله که شنوندگان بزرگوار هم از این 30 برنامه‌ای که با این موضوع در خدمتشون بودیم استفاده کرده باشن و همه اینها زمینه این رو فراهم بکنه که هم تربیت نسل دینی خوبی رو داشته باشیم، هم خانواده هامون انشالله بر اساس اون خانواده طراز اسلامی شکل بگیره
انشالله. من اینم یادآور بشم که با توجه به درخواست شما شنوندگان بزرگوار که درخواست داده بودین که از کارشناسان خانم هم توی برنامه استفاده بکنیم، هفته آینده انشاءالله تیم جدیدی که با حضور در واقع کارشناسان خانم و مجری خانم هست توی برنامه این برنامه تقدیم میشه و انشاءالله که شما هم بتونید از مواردی که در این برنامه ها گفته میشه استفاده رو ببرید. من فقط جا داره که یه تشکری هم داشته باشم از تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای حمید علی خانی که در طول این 30 برنامه در خدمتشون بودیم، آقای مهدی سلیمی صدا بردار عزیزمون که زحمت رسوندن صدای ما رو به شما داشتن و با صدا برداری خوبشون همیشه همراه ما حسن. خیلی متشکرم از شما شنونده های بزرگواری هم که توی این برنامه ها ما را مورد لطف و محبت خودتون قرار دادید، همراهی کردید، مشارکت کردید توی برنامه، سوالات مختلفی مطرح کردید و امیدوارم که ما را حلال بکنید. ما نهایت تلاشمون را کردیم که در طول این برنامه ها پاسخ بدیم به سوالاتی که شما بزرگواران در حوزه های مختلف مطرح میکنید. بازم عرض میکنم خدمت شما سایت رادیو معارف نشانی radiomaarif.ir و کانال ما در پیام رسان سروش به عنوان در واقع صفحه ما هستش، اونجا به صورت رسمی برنامه ها اونجا بارگذاری شده و میتونید مراجعه داشته باشید، همه برنامه ها رو اونجا بشنوید. یک بار دیگه در پایان برنامه تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران، سال روز شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را، و امیدوارم که ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. استاد خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
از شما شنوندهای بزرگواری هم که همراه ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای بی نشانه ای که خدا را نشانه ای، هر سو نشان توست ولی بی نشانه ای، هر سو نشان توست ولی بی نشانه ای، با یاد روی خوب تو میخندد آفتاب، با یاد روی خوب تو میخندد آفتاب، بر خاک خسته رویش گل را بهانه ای، بر خاک خسته رویش گل را بهانه ای، ای ناتمام قصه شیرین زندگی، تفسیر سرخ زندگی جاودانه ای، تفسیر سرخ زندگی جاودانه‌ای،
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
من راجع به حضرت صدیق سلام الله علیها خودم قاصر می دانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا می کنم به یک روایت که در کافی شریف است و با سند معتبر نقل شده است، و اون روایت این است که حضرت صادق سلام الله علیه می فرماید فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشون غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشون و به ایشون تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای بوده است، یعنی رفت آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء عظام درباره کسی اینطور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت آمد داشته است و مسائل را در آتیه‌ای که واقع می شده است مسائل را ذکر کرده است و اونچه که به ذریه او می رسیده است در آتیه ذکر کرده است و حضرت امیر هم اونها را نوشته است.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
سر زده از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست، شهیدان پیچی